بسم الله الرحمن الرحيم. تا اینجا نتیجه بحث این شد که مقدمه اولا که عبارت از این بود که مولا در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال، این دخالت دارد در قرینیت حکمت، و اگر این مقدمه نباشه قرینه حکمت که نتیجتاً کلام مولا حمله بر اطلاق می شود نمی تواند تمامیت پیدا بکنه. و اما مقدمه دوم، مقدمه دوم این است که قرینه ای بر تقیید در کلام مولا وجود نداشته باشه، و به تعبیر مرحوم آقای آخوند قدس سره، انتفاع و ما یوجب و تعیین، این عبارتون اخرای از نبودن قرینه بر تقییده. یعنی اگر مولا گفت اعتق رقبتن مؤمنه و خودش قرینه ای بر تقیید اقامه کرد، دیگه جا برای تمسک به اطلاق نسبت به مطلق رقبه وجود نداره. آیا این مقدمه دوم باید به عنوان یکی از مقدمات حکمت شناخته بشود و در قرینیت حکمت نقش دارد یا نه؟ اول گفته می شود که در این مقدمه دو احتمال جریان داره در خود معنای این مقدمه. یک احتمال این که قرینه ای بر تقیید نباشه، مقصود این است که قرینه متصله بر تقیید وجود نداشته باشه، و الا اگر قرینه منفصله باشه او منافاتی با جریان مقدمات حکمت نداره. احتمال دوم این است که مقصود از نبودن قرینه بر تقیید، اعم از قرینه متصله و منفصله باشد. دیگه احتمال سوم جریان نداره. حالا روی هر یک از این دو احتمال باید صحبت بشه که آیا مقدمیت دارد این عنوان یا نداره. اگر مقصود اون احتمال اول باشد، یعنی در جایی مقدمات حکمت جریان پیدا میکنه که یک قرینه متصله بر تقیید وجود نداشته باشه، حالا قرینه به صورت وصف باشه، مثل اینکه بگوید اعتق رقبتن مؤمنه، یا به صورت استثناء باشه اعتق رقبه الا الکافره، یا به مشابهات اینها. میگوییم که بله، این از نظر مطلب خیلی روشنه که اگر مولا بگوید اعتق رقبتن مؤمنه و خودش به صورت قرینه متصله قید ایمان رو مطرح بکنه، خب این دیگه نمیشه گردن ما گذاش که مولا مطلق رقبه را میگوید. خود مولا که داره به صراحت میگوید اعتق رقبتن مؤمنه، یا مثلا در مورد زهار میگوید ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، یا مثلا در آیه شریفه و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه، خب خود مولا بعد از آنی که داره تقیید میکند رقبه را به قید ایمان، دیگه معنا نداره که ما بگیم کلام مولا اطلاق داره، هم مؤمنه رو شامل می شود و هم کافره را. لکن بحث در اینه، خوب دقت بفرمایید، که ما مسئله مقدمات حکمت رو به عنوان یک قرینه می خواهیم مطرح بکنیم. در کجا میخواییم مطرح بکنیم؟ در اونجایی که مراد مولا مردد بین مطلق و مقید باشه، و الا اگر خود مولا فرض کنید به صراحت آمد گفت مراد من از رقبه مطلق رقبه است، خب اینجا دیگه جای مقدمات حکمت نیست، برای اینکه مولا مسئله اطلاق رو خودش بیان کرده. نقطه مقابلش هم همینطوره، اگر فرض کنیم که مولا به صراحت گفت که مراد من از رقبه خصوص رقبه مؤمن است، خب ما تردیدی در مراد مولا نداریم، اما مقدمات حکمت موردش و به اصطلاح مجرای مقدمات حکمت اونجاییست که مراد مولا برای ما مشکوک باشه و ما ندونیم که وقتی که میگه اعتق رقبتن آیا اراده او، که حالا ما هم تفسیر کردیم به اراده استعمالیه، آیا اراده استعمالی و اراده قانونی او به عتق مطلق رقبه متعلق شده، یا اینکه نه اراده استعمالی و اراده قانونی او به عتق خصوص رقبه مؤمنه متعلق شده؟ مجرای مقدمات حکمت مثل اصول عملیه که مورد شک در حکم واقعیه و در مورد شک نوبت به استصحاب و اصل براءت و امثال ذلک میرسه، مجرای مقدمات حکمت هم اونجاییست که کان مراد المولا مشکوکن دائرن بین المطلق والمغیر. خب اگر مجراش یه همچی موردی هست در اونجایی که خود مولا میگه ان ظاهرت اعتق رقبتا مؤمنه، این دیگه از مجرای مقدمات حکمت خارجه. دیگه نمیتونیم بگیم یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه متصله بر تقیید وجود نداشته باشه. نه، خب اگر قرینه وجود داشت دیگه از مورد مقدمات حکمت خارج میشه. پس در حقیقت ما حفظ این مقام و مجرا را باید داشته باشیم و حفظ بکنیم در کجا ما به مقدمات حکمت دست نیاز دراز میکنیم. اونجایی که کان مراد المولا مرددن بین المطلق والمغیر، وقت در همچه موردی میتونیم بگیم یکی از مقدمات حکمت این است که خود مولا اعتق رقبتن مؤمنن نگفته باشه. خب اگر گفته باشه که به اصطلاح از مقسم خارجه، از مورد بحث خارجه. و باز یک نکته هم در این رابطه نیاز به تذکر داره که ما که میگیم اگر مولا گفت اعتق رقبتن مؤمنه، مراد خودش رو با این قید مشخص کرده، این مشخص کردن فرع این نیست که ما برای قضیه وصفیه مفهوم قائل بشویم، که شما برای قضیه وصفیه مفهوم قائل بشوید و چه برای قضیه وصفیه مفهوم قائل نشوید، بالاخره اونه رو که مولا از شما خواسته گفته فتحریر و رقبت مؤمنه. آیا با گفته مولا و تقیید مولا رقبه را به قید ایمان، باز جای این تردید هست که بگیم آیا مراد مولا مطلق الرقبه است یا خصوص رقبه مؤمنه؟ و عرض کردم این به قضیه وصفیه از نظر ثبوت مفهوم و عدم ثبوت مفهوم هیچ ارتباطی نداره. فرض کنید قضیه وصفیه مفهومم نداره، اما مولا چی گفته؟ مولا گفته که اعتق رقبتن مؤمنه. اگر شما رقبه غیر مؤمنه رو آزاد بکنید، این میتونه موافقت امر مولا تحقق پیدا بکنه. پس در نتیجه اگر مقصود از این مقدمه عدم القرینه المتصله باشه، از نظر حکم مسئله روشنه، لکن به عنوان این که ما این رو یکی از مقدمات حکمت بشناسیم و در ردیف مقدمه اولا به عنوان مقدمه ثانی مطرح بکنیم، نه این مورد مربوط به مورد مقدمات حکمت نخواهد بود. اما اگر کسی گفت مقصود از عدم القرینه اعم از قرینه متصل و منفصل است، که حتی اگر مولا با یک قرینه منفصله مسئله قید رو بیان کرد، این کاشف از این معناست که مقدمات حکمت تمام نبوده و مقدمه ثانیه تحقق نداشته. میگیم این حرفم با عرض میشود تعبیرات فقها و اصولیین سازگار نیست، با اون چه که شایع و مشهوره این معنا نمی سازه. چرا؟ برای اینکه اگر مولا امروز گفت اعتق رقبتم و دو روز بعد به صورت انفصال گفت لا تعتق رقبت الکافره، خب شما در اینجور موارد چجوری بین این دوتا دلیل جمع می کنید؟ شما میگید ما مطلق را حمل بر مقید می کنیم. معنای این که مطلق را حمل بر مقید می کنید یعنی چه؟ یعنی مطلقی که لم یثبت اطلاقه یحمل علی المقید، یا مطلقی که قد ثبت اطلاقه یحمل علی المقید، کما اینکه در مسئله تخصیص عام معناش اینه، عامی که از نظر عموم عمومیتش ثابت و محرزه، ما با دلیل مخصص تخصیصش میزنیم، نه اینکه وجود دلیل مخصص را کاشف از این قرار میدیم که اصلا عمومی وجود نداشته. ما خیال میکردیم که عمومی در کار بوده، تا امروز که مولا گفت لا تکرم زیدن العالم، امروز فهمیدیم که نه، ما در اشتباه بودیم، عمومی در کار نبوده. آیا در مسئله عام و خاص اینجوری برخورد میکنید؟ در مسئله مطلق و مقیدم مثل مسئله عام و خاصه، که اگر امروز مولا گفت اعتق رقبتن و دو روز بعد گفت لا توت الرقبت الکافره، ما این دلیل دوم رو کاشف از این معنا قرار نمی دهیم که لم یکن للمطلق اطلاقون، بلکه این دلیل دوم رو حالا یا به عنوان ازهریت یا به علت دیگر تقدم می دهیم به او نسبت به دلیل مطلق، و الا اطلاق مطلق در جای خودش ثابته، اما دلیل مقید روی ازهریت یا غیر ازهریت تقدم بر دلیل مطلق داره. اونی که ما تا به حال بحث می کردیم و در جمع بین مطلق و مقید صحبت می کردیم و تعبیر می کردیم، یه همچه مسئله ای است. در حالی که اگر ما بگوییم یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه ای ولو منفصلتن علی تقیید وجود نداشته باشه، این بازگشتش به اینه که اگر یک قرینه منفصله ای بر تقیید آمد، کشف از این میکنه که مقدمات حکمت تمام نبوده، و اگر مقدمات حکمت تمام نبوده اطلاقی تحقق نداشته، و اگر اطلاقی تحقق نداشته دیگه حمل مطلق بر مقید اصلا این تعبیر غلطه. باید اینجوری تعبیر بکنیم که ما فکر میکردیم که این عتق رقبه اطلاق داره، لکن با آمدن لا تعتق رقبة الکافره کشف کردیم که نه، ما اشتباه کردیم. لم یکن لکلام المولا اطلاقون حتی نحمله علی تقیید، بل استکشفنا من التقیید عدم ثبوت الاطلاق من اول الامر. پس در نتیجه این که در کلمات بزرگان مسئله حمل مطلق بر مقید مطرحه، این دلیل بر این است که وجود قرینه منفصله بر تقیید این ضربه ای به تمامیت مقدمات حکمت نمیزنه و موجب این نمی شود که بعضی از مقدمات حکمت وجود نداشته باشه. و به نتیجه این مقدمه ثانیه رو به هر صورت شما معنا کنید، چه معنا کنید به عدم القرینت المتصله و چه معنا کنید به عدم القرینه، مطلقا سوا اون کانت متصلتن ام منفصله، این نمی شود به عنوان یکی از مقدمات حکمت با توجه به این نکاتی که عرض کردیم به حساب بیاید. لذا دور این مقدمه رو باید قلم گرفت و این جزء مقدمات حکمت شناخته نمی شود. و اما مقدمه سوم که عمده این مقدمه سوم یعنی از نظر بحثی عمده است و الا از نظر مقدمیت همون مقدمه اولا نقش کامل داره در باب مقدمات حکمت. مقدمه سوم اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه، قدر متیقن در مقام تخاطب. اول خود این مقدمه رو یه مقدار توضیح بدیم تا بعد انشاءالله به مقدمیتش بپردازیم. ببینیم مقدمیت داره یا نداره. هر مطلقی پیداست که دارای یک افراد ظاهره و بارزه داره که اون افراد به عنوان قدر متیقن اون طبیعت و ماهیت. مثلا وقتی که مولا میگوید جئنی بالرجلین، خب رجل درسته که نکره است و نکره برای ماهیت مطلقه مقیده به قید وحدت وضع شده، لکن در همین رجل یا افرادی هستند که بلا اشکال مصداق برای این طبیعتن، مثل یک رجل عالم عادل عرض می شود کامل من جمیع الجهات که هیچ نقصی در هیچ بعدی از ابعاد وجودی او ملاحظه نمی شود، بلکه سر تا پا کماله. هر مطلقی، مثلا کلمه ما رو شما اطلاق بکنید، ما یک مصادیق خیلی ظاهر و بارز داره. فرض کنید اون مایی که از آسمان نازل میشه در کمال صافی و عرض می شود خصوصیات دیگر هست، این پیداست که فرد متیقن از مائه که هیچ گونه حالت اختلاط و امتزاج و همثال ذلک درش وجود نداره. اما اونی که اینجا به عنوان مقدمه ثالثه بحث شده، این نیست که مطلق قدر متیقن نداشته باشه. خب رقبه پیداست که قدر متیقنش رقبه مؤمن است، بحثی نداره. وقتی رقبه مؤمن رو با رقبه کافر شما ملاحظه میکنید، پیداست که رقبه مؤمنه قدر متیقن از طبیعت رقبه و ماهیت رقبه است که عتقش متعلق امر واقع شده. اما اونی که به عنوان مقدمه سوم مطرح شده، این است که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. یعنی چه قدر متیقنه در مقام تخاطب؟ این به این معناست، فرض کنیم که بین مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه یک صحبت‌هایی هست، یک گفتگوهایی وجود داره. در جو این که مورد بحث مولا و عبد و مسئله تخاطب خصوص رقبه مؤمن است، یه مرتبه مولا حکمی صادر کرد، گفت ان ظاهرت فعتق رقبتن. این رقبه قدر متیقنه در مقام تخاطب داره، یعنی چون قبل از این صدور فرمان از طرف مولا در باره خصوص رقبه مؤمنه بین مولا و عبد بحث بوده، قبل از آنی که مولا حکمی صادر بکنه، اصلا موضوع بحث بین مولا و عبد در هر بودی مسئله رغبه مؤمنه بوده. اون وقت در جو این بحث و گفتگو روی خصوص رغبه مؤمنه، مولا آمد حکمی صادر کرد، گفت ان ظاهرت فاعتق رغبتم. اینجا گفته شده که قدر متیقن در مقام تخاطب از مطلق رقبه به لحاظ سابقه گفتگوهای درباره خصوص رقبه مؤمنه عبارت از رقبه مؤمنه است، و چون چنین قدر متیقنی وجود داره این مانع از این میشه که برای اعتق رقبه اطلاقی تحقق پیدا بکنه، برای خاطر این که علتش رو مرحوم آیا خون اینجوری ذکر میکنه، میفرماید که در این جو مولایی که میگوید اعتق رقبه، اگر مرادش خصوص رقبه مؤمنه باشه هیچ گونه اخلالی به غرض تحقق پیدا نکرده، هیچ گونه ضربه ای به اون مقدمه اولا که مولا در مقام بیان تمام مرادشه نه در مقام بیان اجمال و اهمال، هیچ با اون منافات نداره. یعنی خیلی روشنتر اگر کسی به مولا بگوید که تو با اینکه مرادت عتق خصوص رقبه مؤمنه بود چرا در کلام خودت گفتی عتق رقبه، عتق رقبتن؟ مولا فوری پاسخ میده، میگه بابا ما در رابطه با رقبه مؤمنه داشتیم صحبت میکردیم، تمام گفتگوهای ما و صحبتهای ما با عبد درباره رقبه مؤمنه بود، دیگه نیازی نداشت که من در صدور حکمم قید ایمان رو ذکر بکنم و متعرض بشوم. پس جمع میشود بین این که مولا در مقام بیان باشه و مطلق رو بگوید لکن مرادش خصوص رقبه مؤمنه باشه، اینا قابل جمعه، برای خاطر این که ورود این حکم مطلق در جو خصوص رقبه مؤمنه مثل اینکه کنه حکم رو منطبقه بر رقبه مؤمنه میکنه و به مولا نمیشود اعتراض کرد که با اینکه مراد شما مثلا خصوص رقبه مؤمنه بوده چرا در کلامتون به اطلاق اقتصار کردید و اکتفا کردید. اما اون قدر متیقنهای دیگر اون نه، اون را اگر ما بخواییم پاشو باز بکنیم و وجود اون قدر متیقنهای در غیر مقام تخاطب رو مانع از جریان اطلاق بدانیم، لازمش این است که دیگه هیچ مطلقی در عالم برای ما وجود نداشته باشه، برای اینکه هر مطلقی دارای یک افراد ظاهره و بارزه و متیقنه هست و وجود اون قدر متیقن ضربه ای به اطلاق نمیزنه، اما قدر متیقنه در مقام تخاطب این ضربه میزند، نمیگذاره اطلاق تحقق پیدا بکنه. و شاهدش هم همین بود که عرض کردم اگر به مولا اعتراض بکنن، مولا فوری پاسخ میده، میگه بابا بحث ما با عبد در خصوص رقبه مؤمنه بود، ما نیم ساعت در این رابطه داشتیم بحث میکردیم، دیگه ضرورتی نداشت که من در مقام صدور حکم قید ایمان رو دنبال رقبه ذکر بکنم. این بیان مرحوم های آخوند و مراد از این مقدمه سوم که به نحو اجمال برای شما روشن شد. حالا بحث ما در اینجا راجع به مقدمیت این مقدمه سومه و در این باره هم ما انشاءالله روی هر دو مبنا بحث میکنیم، یعنی هم مبنای خودمون که در رابطه با معنی اطلاق داشتیم و شیوع و سریان رو خارج از دایره معنای اطلاق میدانستیم، و هم روی مبنای آیه آخوند در این فصل، یا روی مبنایی که به مشهور نسبت داده شده که مسئله شیوع و سریان رو در معنای مطلق براش حساب باز کردن. روی هر دو مبنا بحث میکنیم که آیا این مقدمه سوم مقدمیت داره یا این که مقدمیت ندارد. انشاءالله بحث روز یک شنبه، لیکن فردا هم میدانید که اینجا یک سمینار، حالا یا کنگره نمیدونم اسمش چیه، به مناسبت 1300مین سال وفات و شهادت امام باقر صلوات الله علیه تشکیل شده که خب پیداست که ما روحانیون به لحاظ این که حالا قطع نظر از جنبه امامت، استاد حقیقی و واقعی ما که ما قطره ای از اقیانوس علومشون استفاده کردیم، امام صادق و امام باقر علیهم السلام، پیداست که ما بیشتر باید به این دو امام بزرگوار در ولادت و شهادتشون اهمیت بدهیم. لذا خوبه که در این مجلس شرکت بکنید و انشاءالله تجلیل کامل از امام بزرگوار امام باقر انشاءالله به عمل بیاد. درس روز یک شنبه آینده انشاءالله.